أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. خدا را شاکر و سپاسگزار هستیم که قریب 10 سال است که طلاب و فضلا و اساتید و دوستان غیر ایرانی در کنار طلاب و فضلای ایرانی در این مدرسه مبارکه و این مجتمع میزبان مرجع عالی قدر، مفسر، متکلم، حکیم و فقیه عالی قدر حضرت آیت الله عظما سبحانی هستیم. قبل از هر چیز باید خدا را بر این نعمتها و بر این تفضلات شاکر باشیم و شاکر اولیای الهی و حضرت ولی از ارواح نافدہ باشیم که به ما توفیق سربازی اسلام و مکتب پر افتخار اهل بیت و حوزه های علمیه را عنایت فرموده است و پس از آن وظیفه همه ماست و وظیفه بنده است. بنده به نیابت از همه شما و به سهم خودم نهایت تقدیر و امتنان و سپاس خود را تقدیم مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما سبحانی میکنیم به خاطر عنایات و الطافی که دارند. به طور کلی خورشید پرفروغ و منشأ خیر و برکت هستند برای حوزه های علمیه و به ویژه جامعه المصطفی و اساتید و طلاب و فضلا. از محضر ایشان انواع بهره ها را میبریم. به خاطر همه اونها سپاسگزاریم. به خاطر این هم که قریب 10 سال است که این محفل را روشنی میبخشند و مجلس رمضانی و قرآنی را نورانی میسازند تشکر و تقدیر میکنم. همینطور لازم میدانم که از دوستان عزیزمان در مدرسه حجتی مجتمع عالی فقه که یک مجموعه بزرگ و فاخر در المصطفی هست به خاطر همه خدماتشون و به ویژه برگزاری این جلسه و تمهید مقدمات از همه این عزیزان هم سپاسگزار هستم و همینطور از رسانه ملی، شبکه قرآن، صدا و سیمای استان قم و سایر رسانه ها که این جلسات مبارک و نورانی قرآنی را پوشش خبری میدهند تقدیر و تشکر میکنم و همینطور از شما طلاب و فضلا و اساتیدی که رونق بخش این مجلسید و از آن بهره میگیرید و آماده میشید برای ارائه خدمت به امت اسلامی. این وظیفه تقدیر و سپاس بنده بود که هر سال به شکل کوتاه در این محضر برای استفاده و عرض ادب حضور پیدا میکنم. البته کاش فرصت بود که هر روز از محضر این جمع و معظم الله استفاده میکردم، اما ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. پیشا پیش عید سعید فطر را هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و کسب اجازه میکنم 3-4 دقیقه‌ای دو سه نکته را جسارت بکنم و عرض بکنم محضر دوستان با کسب اجازه از محضر معظم الله. نکته اول در باب قرآن است. ما هستیم و قرآن، ما هستیم و اون احادیث معتبری که طبق نقل ها فرموده اند هر آنچه وجود دارد در این صحیفه آسمانی جمع شده، هم تمام تشریع و معارف تشریعی و الهی در آشکار و نهان قرآن منطبی است و هیچ چیزی نیست که سرخط آن و پایه های آن در قرآن نباشه، بلکه تفاصیل معارف الهی در بطون قرآن نهفته است و اولیای بزرگ ما فرموده اند که حدیث و سنت ما تفسیری است از آیات ظاهر و بطون قرآن. و فراتر از این مستفاده از روایات این است که همه عالم تکوین در این جام جهان نما و صحیفه آسمانی و قرآن کریم جمع شده است، کتابی که هم بر همه کتب آسمانی مهیمن است و هم تبیان و تفصیل همه حقایق تشریعی است و فراتر از آن در بردارنده همه حقایق عالم تکوین و هستی است و جلوگاه همه اسماء و صفات خداست. حوزه و جامعت المصطفی در برابر این کتاب بزرگ قرار داره. ما این معارف را با اون تفسیر ناب اهل بیت باید به جهان عرضه کنیم. در دو ماه قبل در یک سخنرانی 20 محور از دستاوردهای حوزه و المصطفی در مسائل پیرامون قرآن عرض کردم، به اون نمیخواهم بپردازم. اما ما پس از انقلاب اسلامی در حوزه قرآن، در مسائل آموزشی و رشته ها، در مسائل تحقیقاتی، مقاله ها، مجله ها، کتاب ها، تفسیرهای ترتیبی، تفسیرهای موضوعی و ترجمه های گوناگون و رشته های متنوع و گرایش های متعدد و مراکز و مؤسسات گوناگون قرآنی در 20 محور در همه اونها ما رو به پیشرفت بودیم و جامعت المصطفی هم افتخار دارد که اهتمام به قرآن در سرلوحه کارش قرار داره. خب این قدم های بزرگی بوده که هم در کلان حوزه هم به ویژه در جامعت المصطفی برداشته شده. اما در این محفل قرآنی و در محضر مفسر قرآن باید عذر تقصیر بیاوریم و باز هم قانع نباشیم به آنچه که انجام دادیم. قرآن باید در همه شؤون علمی و معرفتی ما و در سراسر جان و روح ما و در همه برنامه های متجلی بکنه و همه ما روح و فرهنگ قرآنی پیدا بکنیم. فقط شما در ترجمه قرآن مستحضرید، ما هنوزم بیش از 100 زبان نداریم. المصطفی و مترجمان زبردست باید قرآن را به 1000 زبان و گویش بین المللی ترجمه کنند. این وظیفه ماست. علاوه بر ترجمه، ما باید تفسیرهای گویای ترتیبی و موضوعی به 10 زبان عالم منتشر بکنیم. مرزهای دانش قرآن را باید به سمت علوم انسانی، معارف بشری توسعه بدیم و پرچم قرآن را باید در جهان برافراشته کنیم. اینا آفاق بزرگی است که بر دوش همین شما هاست. امروز که ما از 130 ملیت در المصطفی دارای این سرمایه بزرگ علمی هستیم، این افقها را باید شما دنبال بکنید. ما و همکارانمون خادمان شما هستیم. از شما طلاب و فضلا و گروه های علمی و اساتیدید که باید پیش برید. این جلسات زمینه برای این افقهای باز و گشوده است. ان شاء الله خدا کمک بکنه. نکته دوم، عید فطر است. عید در منطق اسلام شادی است، خوشحالی است، نو شدن، تراوت است. اما نه از قبیل نو شدن ها و شادی و تراوت های مادی صرف. عید فطر و عزها در پایان یک دوره عبودیت و بندگی خداست و آنان که در این دوره عبودیت و بندگی خدا مراحل سلوک را طی کرده اند، قله های معنویت را فتح کرده اند، به عید می رسند. عید فطر یک شکل ظاهری تقویمی دارد، برای همه است، اما عید فطر یک باطن ملکوتی و غیبی و آسمانی داره که برای فاتحان قله های صیام و قیام است. انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. این قله ها رو اگر در نوردیدید، اگر از این جلسه های تفسیر استفاده کردیم، اگر سحرگاهان به نور ابو حمزه سومالی روشن شد، اگر تهذیب نفس کردیم، اگر وظیفه شناس شدیم، اگر تلاش کردیم این مشعل دین را در عالم منتشر بکنیم، اون وقت عید است برای ما. اون عید با ولایت گره خورده است، با وظیفه شناسی گره خورده است. این هم دو، امیدواریم این عید واقعا برای همه ما مبارک بشه. و نکته اخیر هم آن که فردا روز قدس است. روز قدس همانطور که رهبر ما اعظم و مراجع بزرگ ما فرموده ان، اولا حمایت از مظلوم با قطع نظر از مذهب و حتی دین او، این منطق اسلامه. و مظلومترین ملت ها امروز ملتی است که 80 سال سرزمینشون به غارت رفته است. ما وظیفه داریم بدون ملاحظات خاص از مظلوم دفاع بکنیم و این نقطه مظلومیت عالم را نشان میده. این یک. دو، آنکه فلسطین نمادی از مظلومیت همه عالم اسلامه. نمیبینیم که چگونه عالم اسلام دچار اشغال و غارت و تجاوز و دزدی از سوی مستکبران عالمه. ما دفاعمون از فلسطین در واقع دفاع از همه امت اسلامه و منطق انقلاب اسلامی و حوزه های ما و بزرگان و مراجع و امام و رهبر ما هم این است که ما به وحدت امت اسلامی توجه میکنیم و در کنار امت اسلام هستیم، هر جا با هر مذهبی که باشن. و علاوه بر اونها امروز قدس و حضور شکومند فردا در ایران و سراسر جهان در صحنه راهپیمایی قدس نشان همبستگی مقاومت اسلامی است، نشان ایستادگی مقابل موج تروریسم تکفیری که آلت دست امریکا هست. اینم معنای سوم قدس که وظیفه همه ماست که در هر جا که هستیم این روز را گرامی بداریم و از منطق اسلام، منطق اهل بیت، منطق وحدت و انسجام، پرهیز از تکفیر و تعدی به مقدسات پیروی بکنیم. من تصدیم طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم مجددن از محضر حضرت آیت الله عظما سبحانی به خاطر همه الطافشان و به ویژه این لطف رمضانی نهایت تشکر دارم و انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سخن درباره آیات 10 تا آیات 13 از سوره مبارکه صف. خاطر مبارکتون باشد عرض کردم در عالم بشریت دارو ما مصلح داریم، یه مصلحان بشری داریم که برنامه ای برای اصلاح بشر دارند، اما خود را نماینده خدا نمی دانند. افلاطون از این قبیله، سقراط از این قبیله، همچنین جنبیت های اخلاقی که برنامه اخلاقی برای بشر دارند. اینها وظیفه‌شان این است که برنامه را بنویسند، در اختیار مردم بگذارند، تمامه. اما مأموریت برای اجرا ندارند. اما یک آموزگارانی داریم، استادان اخلاقی داریم، از جانب خدا آمدن، برنامه الهی را ارائه کنن و اجرا کنن. ولذا در اولی جهاد نیست، اما در دومی جهاده. بنابراین جهاد حتما لازمه این برنامه الهی است. میگد از جانب خدا آمده ام بشر را اصلاح کنم. مسلمن بشر با بیان اصلاح نمی شود. قبله مشرکه میخواد که موانع را بردارد تا بشر تعقل کند، در حقیقت به سعادت برسه. بنابراین نباید ما تعجب کنیم که چرا در قرآن این همه عنایت بر جهاد هست و در همین آیات سگانه. این آیاتی که من خوندم خیلی عجیبه، یک تمثیل روشنیست. فروشنده یک طرف، خریدارم طرف دیگر، متاع هم در مرحله سوم، ثمن هم در مرحله چهارم، و همه در این آیه ها هست. در این آیات می‌فرماید بشر، من فروشنده میخوام، من هم خریدارم، متاعی که میخرم جان شما را میخرم در راه خدا، سمن بهشت و نعمتهای بهشتی. اینن همان معاملهی که در خارج هست اون را تمثیل کرده. میریم در دکان بزازی، میگیم چند متر پارچه میخواهیم، قیمتش چند صد تومان. فروشنده صاحب مغازه است، خریدار من معمم هستم، متا اون پارچه است، سمر هم ریال است که بهش میدهم. اما در اینجا مسئله خیلی بالاتره. فروشنده انسانه، خریدار خالق السماوات والارض، متا جان شما در راه خدا، سمن هم بهش. مدازه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، یک داد ستد، تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله، امده همینه، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، زادکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سمن معلومه چیه، اما از کلم متا معلومه. فروشنده شمایید، خریدار خداست، متا عبارت است از جان شما و مال شما در راه خدا، و اما قیمت، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، گناهان شما را میبخشد، وارد بهش میکند، و مساکن طیبه از کنم عدن فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. قرآن اگر بخواد بشر را تشویق کند، تشویقش همینه، با مثل مردم را بیان میکند. من یه مطرحی میکنم مسئله ای را، شما میتونید مثلهای قرآن را جمع کنید. در مثلهای قرآن حقایق خیلی هست، اشارات خیلی هست، نکات خیلی هست. البته مثلهای قرآن غیر مثلهای فارسی و عربیه. یه مثلهای فارسی و عربی داریم، مثلا میگم فی السیف زجعت اللبن، این مثل، مثل قرآن این مثل نیست. مثل قرآن تشبیهات، تمثیلات، استعاره هاست، کنایه هاست. اشتباه نکنه، مثلی که ما میگیم غیر از مثل قرآنه. مثلی که ما میگیم جمله هست در لسان مردم برای بیان یک حقیقت. این کلمه را تکرار میکنن، فسیف سجعت لبن، یا در فارسی جور دیگر میگن فلانی دیوارش کوتاهه. این مسئله ها در قرآن نیست. مسئله های قرآن بیان حاله. بنابراین هر موقع کلمه مسئله شنیدم، مسئله هم فی التورات و انجیل، ای حال هم و بیان هم و احوال هم، مسئله جنت التی فلان، یعنی ای بیان ها و حال ها، انظر کیف ضربوا لک الامثال، این امثال امثال لغوی نیست. انظر کیف ضربوا لک الامثال، ای انظر کیف وصفوک و بینوک، گفتن هازا سهران مبین. بنابراین مسئله در این قرآن آمده تشبیه هست. ارز کنم خدا می شود مشتری، من می شوم بایه، متا می شود جان من، سمن می شود عبارت از جنت و اونی که در جنته. اما در اینجا باید بگیم که خدا حق فسخ دارد، حق دارد که بگد من مغبون می شوم. چرا؟ جان شما جانیست محدوده. هرچه بخواد انسان عمر کند چقدره؟ 80 ساله. میگه تو 80 سال به من دادی، از من یک بهشت جاودانه گرفتی، من مقبول شدم، من میخوام فسخ کنم. میکنه؟ نه، او کریم است و عظیم است و واسع المغفره است. در مسئله او ابدا مسئله غبن نیست. میگه تشویق کند بشر را برای جهاد، میگه این متاع تو متاع دنیاست، اما سمن در آخرت. یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون میبخشد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت و مساکن طیبه. دیگه این مسکنها این نیست که در هر 10 سال یک بار ویران می شود. فی جنات عدن، در بهشت دائم، ذالک الفوز العظیم. این آیات قرآن ماست. بعد آیه دیگری داریم، آیه بعدی ما باشد برای فردا. و اخرى تحبونها، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، باشد برای فردا. بنابراین من پیشنهاد میکنم علما و فضلا و فقهایی که در مدرسه حجتی هستن، مسئله های قرآنی را یک ماده درسی قرار بدید، خصوصا برای طلاب خارجی که ناچارم در خارج با قرآن بیشتر سخن بگویم. در مجموع قرآن حدود 55 تا مثل داریم. مثل به این معنا، نه به اون معنای لغوی. حدود 55 مثل یک ماده درسی باشد، هم جنبه قرآنی دارد و هم جنبه تبلیغی. شما طلابی که در این مدرسه درس میخونی، خصوصا دانشجویان جامعه المصطفی، باید بیشتر به قرآن عنایت ببخشید و قرآن را بیشتر حفظ کنید و مطالب شما قرآنی باشد. در محیطی هست که در اون محیط مخالف های شما از در قرآن وارد می شوند، شما هم از همان در وارد بشوید. همیشه باید در مقابل دشمن از همان سلاح استفاده کرد. مثلا ببینید پیغمبر اکرم در جنگ احد شکست خورد، جای شک نیست. شکست مال پیغمبر نیست، مال همان جمعیتی بود که در آن 50 در آن بزنگاه بنا بود باشند. اما به حرف پیغمبر گوش نکردند و خیال کردند که دشمن عرض کنم شخص خود را بر می گردد اون منطقه را ترک کردند و لذا دشمن از همان طریق آمد وارد شد و کشتار کرد. اما در این حالت دشمن سلاحش چیه؟ سلاح روانیه. میگن نحن ندر عزا ولا عزا لکم. ابو سفیان داد میزند نحن ندر عزا ولا عزا لکم، که پیغمبرم پایین کوه هست و گروهی اطرافش گرفتند و ارکرم چهرهش خونینه. در همان جا هم از همان سلاح دشمن استفاده می کند، شعار می دهد، شعارش مثل همان شعار دشمنه. او چه گفت؟ نحن ننال عزا ولا عزا لکم. گفت بگید الله مولانا ولا مولا لکم. همیشه بگد از سلاح دشمن ما بگد مثلش پیدا کنیم و استفاده کنیم. این مطلب که مسئله های قرآن مطرح بشود انشاءالله مورد توجه هیئت مدیره باشد. خب عرض کنم در محضر حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای اعرافی دامت برکاته هستیم. از نعمتهایی که خدا به حوزه علمیه و مدیریت داده مردیست که سالیان درازی مدیریت کرده، سابقه مدیریت خودش سرمایه است. علاوه بر این سفرهای خارجی و داخلی کرده، دانشگاه های دنیا را دیده، تجربه هایی و آموزه هایی دارد که انشاءالله همه اونها را در این حوزه پیاده کرده و پیاده خواهد کرد انشاءالله. اما دیروز من یه مطلبی را گفتم، الانم خدمت ایشون عرض میکنم که انشاءالله اجرایی باشد. اون چیه؟ اون این است که عرض کردم امروز شهرهای ما حتی داخل خارج خالی از مبلغه، خالی از علماست. اگر مشهد و اصفهان را استثناء کنیم بقیه شهرها فقر علمی و فقر تبلیغی دارند. اما در حوزه علمیه کسانی هستند که در جا میزنن، هم میتونن جنبه علمی را تبلیغ کنن، تکمیل کنن، هم جنبه تبلیغی را. باید حضرت ایشان دامت برکاته تبر الله عمره برنامه ای بریزد که جمعیتی که در قم هستن نه مدرسن نه مبلغن، اما کمالاتی دارند و در اینجا نشستن، به نحوه اینها را تشویق کنند که همگی انشاءالله بروند در مراکز مناسب این خلع را پر کنند، و الا دشمن وارد می شود خلع را پر می کند. خصوصا که الان دشمن متوجه مسئله شده، پیشرفت در شهرها می خواهد بکند، شما بگد این خلع را پر کنید. البته بگد شورای مدیریت و حضرت ایشان جای اینها را مشخص کند، هزینه ای هم بدهد، آقایان مراجع هم شهریشون را بدهند تا یک سال دو سال بعد از آنی که خودشون روی پای خود ایستادن می توانند حوزه را هم کمک کنند، اون چرا هم که گرفتند 10 برابر پس بدهند. این برنامه انشاءالله در سال جاری بشود، اون هم با قدرت کاملتر. البته یه برنامه هایی هست، برنامه سفیران چی هست، اینها را من می دونم، اما مسئله باید بنیادی باشد که انشاءالله اجرا خواهد شد. عرائز من به آخر رسید و دیگه کلمه ای بگویم و شما را به خدا بسپارم. جهاد در اسلام، قتال در اسلام کمه. یکی از شیرینی های قرآن و اسلام این است که بگد الجهاد فی سبیل الله، بیشتر روی جهاد عرض کنم بر تشدید میکند، کوشش در راه خدا، البته قتالم هست، اما بیشتر روی جهاد است که بتوانن. میفرماید و تو جاهدون فی سبیل الله، جهد همان در حقیقت یک نوع سعی است و یک نوع کوشش. یعنی در واقع ما انسانهای مجاهد سعی و کوشا هستیم که موانع را برداریم تا بشریت برگردد، راه سعادت پیدا کند. و لذا هنگامی که ارتش اسلام آمد سرزمین ایران، مأمور رستم آمد از این مأمور اسلامی سؤال کرد برای چه آمده ای؟ نگفت آمده ایم برای کشور گشایی، نگفت آمده ایم برای کشتار، نه، آمده ایم بشر را آزاد کنیم من عبادت الاحجار الى عبادت الله تبارک و تعالی. تحریر است، مسئله تحریر. بنابراین هر موقع بخواهید در جهاد سخنرانی کنید، اولا اون بیان را داشته باشید که دو نوع مصلح داریم. مصلح اول مجری نمیخواد، مصلح دوم مجری میخواد. ثانیا مسئله ما جهاد سعی است و کوشش به اقل مراتب. شما نگاه کنید در تاریخ اسلام، پیغمبر اکرم 23 سال رسالت کشید، مجموع کشتارهای در این 22 سال یا 23 سال چقدره؟ 1800. تمام. الان با یک عرض کنم بمی هزاران نفر را یک جا می کشند و هیچ کسم به اینها اعتراض نمی کند. اما پیغمبر اکرم برای این تمدنی که الانم دارد راه می رود، دنیا گیر می شود، 1800 تا کشتار داده از خود و طرف تنها. بنابراین این که میگن اسلام به وسیله سیف، نه، اسلام به وسیله قوت بیانش. و لذا هنگامی که موانع برطرف شد، علم اسلام همه جا را فرا گرفت. عرضم به آخر رسید، همه شماها را به خدا می سپارم. بقیه بحث ما و اخرى تحبونها انشاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.